ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران در نهم اردیبهشت تا جایی که هستید و همراهید با ما برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. نخستین بخش در مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرهاست و رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در بروکسل تعهد کردند تا در مذاکرات خود با بریتانیا در موضوع برگزیت رویه ی سختگیرانه در پیش بگیرند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در این باره گفت دستور کار سیاسی قاطع و عادلانه 27 کشور اتحادیه اروپا برای گفتگوی خروج بریتانیا آماده است. بریتانیا خواستار آن شده که مذاکره در مورد توافقات تجاری آینده آن کشور با اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات برگزیت انجام شود، اما این اتحادیه میگوید تا زمانی که بر سر بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا توافقی حاصل نشده هیچ گفتگویی در مورد قراردادهای تجاری آینده انجام نخواهد شد. بر پایه این گزارش مقدار پولی که بریتانیا برای خروج خود از اتحادیه اروپا باید به این اتحادیه بپردازد بنا به تخمین برخی مقامات اروپایی حدود 60 میلیارد یورو است. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طبق مقررات این اتحادیه باید ظرف 2 سال پایان یابد. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی گزارش شده که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا این موشک میان برد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهوری آن کشور خوانده است. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌گیرد که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته است. خبرگزاری فرانسه روز شنبه از بازگشت دوباره گروهی از تفنگداران آمریکایی به افغانستان و استقرار آنها در جنوب این کشور در استان هلمند خبر داد. بر پایه این گزارش اعزام حدود 300 تفنگدار آمریکایی در چارچوب مأموریتی مستشاری و با هدف کمک به نیروهای دولتی افغانستان برای مبارزه با گروه طالبان انجام می‌گیرد. نیروهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال 2014 به عملیات جنگی خود در افغانستان پایان دادند و این نخستین بار از آن زمان تا کنون است که تفنگداران آمریکایی دوباره به افغانستان باز می‌گردند. دولت ترکیه روز شنبه دسترسی به وبسایت ویکی‌پدیا را در این کشور مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی وزارت ارتباطات ترکیه در بیانیه‌ای عدم حذف برخی صفحات سایت ویکی‌پدیا را که پیشتر درخواست آن ارائه شده بود، دلیل این تصمیم اعلام کرد. همچنین برخی رسانه‌های ترکیه در این باره اعلام کردند که به خاطر امتناع مسئولان سایت ویکی‌پدیا از حذف برخی مطالبی که به گفته مقامات دولت ترکیه به تبلیغ تروریسم و ارتباط برخی گروه‌های تروریستی با دولت این کشور می‌پردازد، دولت ترکیه تصمیم به مسدود کردن این وبسایت گرفته است. دولت ترکیه در سال‌های گذشته نیز دسترسی به وبسایت‌های معروفی همچون فیسبوک و توییتر را در این کشور مسدود کرده بود. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند اما هنگام انتخابات از آن استفاده می‌کنند انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه در کرمان بدون نام بردن از فرد خاصی گفت در جلسات خصوصی و عمومی تصمیم گیری می‌کنند و رو در روی ما می‌ایستند و می‌گویند که شبکه‌های مجازی خوب نیست. اگر بد است پس چرا باید برای همه بد باشد؟ نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان از جمله گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه در کنار تازه ترین خبرهای انتخاباتی از انتقاد وزیر امور خارجه ایران از احمدی نژاد خواهید شنید به دلیل کاغذ پاره خواندن قطعنامه های بین المللی.
تا به حال مبادلات بازرگانی و اقتصادی از جمله در عرصه فروش هواپیما از طریق عمدتاً بانک‌های کوچک انجام گرفته و مشکلات زیادی رو ایجاد کرده.
موج انتقادها از سخنان محیط زیستی قالیباف در مناظره انتخاباتی تلویزیونیش.
آیا این درختکاری ها مطابق با استانداردهای اصول آمایش سرزمین بوده؟ خیر.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتیم سری میزنیم به تازه ترین خبرهای انتخاباتی، از جمله اینکه قائم مقام آستان قدس رضوی مجموعه تحت مدیریت ابراهیم رئیسی درباره دیدار این نامزد انتخاباتی با نماینده ویژه پوتین نظراتی رو اعلام کرده. احسان مهرابی همکارم در استودیوس تا تازه ترین خبرها رو با دنبال کنیم. درباره این دیدار بگو برای ما احسان. ابتدا آقای بختیاری قائم مقام آستان قدس رضوی درباره این دیدار چه موضوعی رو مطرح کرده؟
آقای بختیاری گفته که این ملاقات به درخواست استانداری خراسان رضوی انجام شده و موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری مشترک و تبادل دانش فنی درش مطرح شده. وبسایت‌های نزدیک به آستان قدس رضوی هم نامه استانداری در این باره رو منتشر کردن که مدیر کل دفتر استانداری در این نامه نوشته که نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور مذهبی خواستار ملاقات با آقای رئیسی شده و از آستان قدس رضوی خواسته شده که وقتی برای این موضوع اختصاص بده. این موضوع خیلی بازتاب زیادی خصوصا در شبکه‌های اجتماعی داشت و برخی اون را با عنوان دخالت روسیه در انتخابات ایران مطرح کرده بودن. خصوصا یک تجربه مشابهی در سال 76 وجود داشت و مربوط به دیدار محمد جواد لاریجانی از حامیان آقای ناطق نوری با نیک براون مدیر کل وقت وزارت خارجه انگلیس بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی هم هشدار داده بود با اشاره به انتخابات آمریکا و گفته بود که من درباره دخالت روسیه در ایران نگرانم و گفته بود که برخی از تحلیل‌هایی که حالا ایشون به عنوان تحلیل روسی نام برده بود در رسانه‌های ایران مطرح میشه و از سوی دیگه این سوال مطرحه که آیا تاکنون هیچ جاسوسی از روسیه در ایران وجود نداشته که دستگیر نشده؟ چطور است که هر روز نهادهای اطلاعاتی مطرح میکنن که جاسوس فلان کشور دستگیر شده ولی مدت هاست که هیچ مطلبی مطرح نمیشه که جاسوسی از روسیه در ایران دستگیر شده باشه؟ آیا واقعا روسیه در ایران جاسوسی نداره؟ برخی از اصلاح طلبان هم مطرح کردن که اصل این دیدار فی نفسه اشکالی نداره و نباید خیلی به این موضوع خورده گرفت.
اما اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی جدول تخلفات انتخاباتی رسانه‌هایی رو منتشر کرده که از بودجه عمومی استفاده می‌کنن. کدوم رسانه ها مشخصا تو این گزارش اسمشون اومده؟
قبلا هم اعلام شده بود که این دفتر به موضوع تخلف رسانه هایی پرداخته که از بودجه عمومی استفاده میکنن، اما در گزارش قبلی به جزئیات این تخلف و نام رسانه ها اشاره نشده بود، اما در گزارش که الان وبسایت خبر آنلاین منتشر کرده از 25 مورد تخلف رسانه ها نام برده شده که 18 مورد اون مربوط به رسانه‌هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند که اعلام شده که خبرگزاری تسنیم 7 مورد، خبرگزاری فارس 5 مورد و خبرگزاری دانشجو 6 مورد تخلف را انجام داده، خبرگزاری ایرنا 4 مورد، خبرگزاری ایسنا 2 مورد و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم 1 مورد تخلف داشته. این تخلف‌ها بیشتر مربوط به خبرهایی که نامزدها به نفع یا علیه کاندیداها منتشر کردن. البته در مورد خبرگزاری ایرنا بیشتر خبرها همه 4 تخلف مربوط به تخلفهایی بوده که به نفع کاندیداها منتشر شده و در مورد خبرگزاری تسنیم و فارس بیشتر خبرهایی بوده که علیه دولت آقای روحانی منتشر
نتیجه
شده.
نتیجه این تخلفات چی میشه؟
تا کنون در دورای قبل خیلی اتفاق خاصی نیفتاده،
فقط تذکر داده میشه
خصوصا برای نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن، چون در نهایت درباره اینها باید قوه قضاییه تصمیم گیری بکنه، معمولا اتفاق خاصی نمیفته و حالا بیشتر اون تاثیرات سیاسیش یا تذکرها هست که تاثیر گذاره.
چند تا سخنرانی امروز برگزار شد. طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتن، در مراکز مختلف همایش برگزار شد، همطور سخنرانی های تلویزیونی برگزار شد. همین الان آقای روحانی داره صحبت میکنه. چه برنامه هایی مشخصا امروز برگزار شد؟
آقای روحانی امروز به یزد و کرمان سفر کردن و در اونجا بحث حصر میرحسین موسوی و کروبی در شعارها مطرح شده که آقای روحانی وعده دادن که این موضوع رو منتقل میکنن و پیگیری میکنن. همچنین همایش هایی در حمایت از آقای روحانی در تهران برگزار شده که در اون همایش ها جمله محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب مشارکت و برادر محمد خاتمی درخواست بار دیگر درخواست رفع حصر آقای موسوی و کروبی رو مطرح کردن و همینطور در حمایش دیگری این موضوع و درخواست رفع ممنوع تصویری محمد خاتمی مطرح شده. و آقای روحانی همچنین از کسانی که به تعبیری در زمان قبل از انتخابات خواستار فیلتر شدن اینترنت بودن، حالا میتونه اشارهشون به مقاماتی مانند مقامات قوه قضاییه یا آقای رئیسی باشه که به هر حال موضعشون در مورد شبکه‌های اجتماعی معمولا فیلتر اونها بوده، اما در موقع انتخابات از این شبکه‌ها استفاده میکنن و سخنرانی‌های خودشون را پخش میکنن. از جمله در موضوع قبلی که تخلف رسانه‌ها بود و صحبت کردیم، به طور مثال خبرگزاری فارس امروز همایش حامیان آقای رئیسی با سخنرانی ایشون رو به صورت زنده پخش میکرد. در این همایش هم آقای رئیسی شدیداً انتقاد کردن از دولت و اعلام کردن که شرایط مدیریت اجرایی کشور به نقطه غیرقابل تحملی رسیده و باید تغییر در این شرایط به وجود بیاد. وعده های سابقشون رو درباره حل مشکل بیکاری، ایجاد 5 میلیون شغل، ایجاد مسکن برای جوانان مطرح کردن و از تعطیل شدن طرح مسکن مهر در دولت آقای روحانی انتقاد کردن. البته آقای روحانی در مناظره انتخاباتی گفته بودن که این طرح رو تعطیل نکردن و با وجود اشکالاتون رو ادامه دادن.
تقریبا 24 ساعت از برگزاری مناظره نامزدهای انتخابات در تلویزیون گذشته. هنوز میشه گفت که واکنش‌ها به شدت ادامه داره نسبت به این مناظره. چه واکنش‌های جدیدی تو این یک دو ساعت اخیر شاید بشه گفت دیدی که قابل گفتن هست؟
تعداد زیادی از مقامات دولت آقای روحانی بحث‌هایی که آقای قالیباف در مناظره مطرح کرده رو تکذیب کردن. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران هم مطلبی که آقای قالیباف گفته بودن مبنی بر اینکه دولت آقای روحانی با تشکیل شورای یاری ها مخالفت کرده و از اون ممانعت کرده رو تکذیب کردن و گفتن این یک شوخی تلخ انتخاباتیه، چرا که شورای یاری ها از شورای اول که اصلاح طلبان در اون حضور داشتن تشکیل شده. گفتن که در این دوره هم برگزار شده، اما یک نهاد نظارتی خارج از دولت خواستار این شده بود که این انتخابات متوقف بشه که اون هم مربوط به انتخابات آینده هست و مربوط به این دوره شورای یاری ها نمیشه.
ممنونم از تو احسان مهرابی، همکار من در استودیو همراه ما بود، ما رو به روز کرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. اتفاقا در مورد آخرین موردی که احسان گفت، واکنش ها به مناظره شب گذشته در تلویزیون، باید بگیم که گزارش بعدیمون هم در همین زمینه هست. بعد از پایان این مناظره، بعضی از فعالان محیط زیست با دروغ خواندن سخنان محمد باقر قالیباف او رو به اجرای پروژه‌های نمایشی برای حمایت از محیط زیست متهم کردند. یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته 7000 هکتار از باغ‌های شمال تهران در دوره مدیریت آقای قالیباف نابود شده. دقایقی از این سخنان محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی جمعه نگذشته بود که موج واکنش ها به او در فضای مجازی آغاز شد.
میگیم از حقوق شهروندی حرف میزنیم، میگیم حقوقشون رو بدیم. بابا اولین حق مردم هواست، ما هوا رو ازش گرفتیم با بی تدبیری.
سخنان شهردار تهران درباره آلودگی هوای برخی استان‌ها از جمله تهران و اینکه دولت حسن روحانی در این زمینه کاری انجام نداده، با واکنش تند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نامزد انتخابات این سال روبرو شد.
تو این 4 سال آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونای مردم جمع می‌کنه، چه جور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زباله‌شون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن. ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه به سر تهران آورده، همین مناطق مختلف بریم ببینید همین صدر دو طبقه چه کمکی به ترافیک تهران کرد. با پول صدر همه اتوبوسای تهران میشد اصلاح کرد، با پول صدر خیلی از مسائل زیست‌محیطی تهران میشد اصلاح کرد.
پس از آقای جهانگیری، این حسن روحانی بود که شهرداری را در آلودگی هوای تهران و بی‌توجهی به وضعیت محیط زیست پایتخت سهیم دانست.
آقای قالیباف گفتن که ما هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4% 96%. اما شما که مرتب این شعار رو میدی 4%، شما این برجای بلند به کی مجوز دادی؟ شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟ تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت 1 ساله کاشته میشه.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به این سخنان اما از تلاش های شهرداری در این سالها برای بهبود وضعیت محیط زیست تهران گفت.
اگر برای شما آقای مهندس اشاره کردن آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید، پول حمل نقل عمومی را نه به تهران به هیچ شهری ندادید. امروز مترو رو با 300 کیلومتر ساختیم، با 70 کیلومتر تحویل گرفتیم. پس محیط زیست برای ما مهم بوده که این کار انجام دادیم. ما در این دوره بیش از 20,000 هکتار جنگلکاری در اطراف تهران کردیم و امروز رسیدیم به 39,000 هکتار.
سخنانی که واکنش معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در توییتر در بر داشت که با انتشار نموداری خطاب به او نوشت آقای قالیباف نمی‌داند که با اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا، حذف بنزین پتروشیمی و کاهش خودروهای فرسوده تهران بیش از 70 روز هوای سالم‌تر دارد. محمد باقر قالیباف به جای ارائه پاسخی به سوال مربوط به تفکیک زباله، به برق گرفتن از زباله و ساخت کمپوست به عنوان کود کشاورزی اشاره کرد.
امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقاتو بیاین بیرون دارین ببینید. امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی، ببینید.
در واکنش به این سخن هم خانم ابتکار در توییتی جدا در حساب کاربری خودش اعلام کرد تفکیک زباله از مبدأ در تهران پیش نرفته و زباله سوز فقط 200 تن را پردازش میکند، یعنی فقط 5% زباله تهران که 7000 تن است. برخی از کارشناسان محیط زیست هم ساعتی بعد در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کردند اقدامات قالیباف در زمینه بازیافت زباله در سطح پایین و آزمایشی است و از او آماری در این زمینه خواستند. غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران هم گفت قالیباف هیچ اقدام مثبتی در زمینه بازیافت زباله انجام نداده و کارخانه برقی را که او میگوید با تکنولوژی قدیمی حتی 20% زباله تهران را هم پوشش نمیدهد. مهداد سید عسکری شورایگر پیشین یکی از مناطق تهران مانند بسیاری از این منتقدان میگوید بخش عمده عملکرد شهرداری در مدت مدیریت آقای قالیباف در تضاد با مسائل زیست محیطی و شهری بوده است.
تبدیل باغ ملک ها به مکان های تجاری یا مسکونی. شاید پاسخی که ایشون بدن بله، ما درخت ها رو از اینجا قطع کردیم، رفتیم جای دیگه درخت کاشتیم. ما یا این درخت کاری ها مطابق با استاندارد های اصول آمایش سرزمین بوده؟ خیر. آیا آب رسانی به اینها مطابق با زمین خشک تهران مطابق استانداردها بوده؟ خیر. بعد سیستم آب رسانی ها قدیمی و خارج از اونها حتی از تکنولوژی های جدیدی مثل منتقل کردن درخت های قدیمی و اینها استفاده نشده. ایشون اومدن رود دره های تهران رو تبدیل به فضاهای بسیار زیبایی کردن، اما در همین تبدیل اومدن دره ها رو تبدیل به چمنکاری کردن با یک شیب 63 درجه در حالی که سازمان های مردم نهاد، کارشناسان و خود شهرداری میگفتن که اینها بسیار غیر کارشناسی هست. بعد از گذشت 1 سال زمانی که 1 سرما میزد این چمن ها از خاک جدا میشد و سر میخورد و ما شاهد زخمی شدن و هزینه های انسانی خیلی زیادی در بحث روددره ها بودیم.
با این حال شهردار تهران در این مناظره از وسعت 20,000 هکتاری جنگلکاری در اطراف تهران خبر داد که رو به افزایش است. در حالی که غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا آن را پروژه نمایشی با بودجه های فراقانونی توصیف کرد و گفت 7,000 هکتار باغ‌های شمال شهر تهران در طی سالهای مدیریت آقای قالیباف نابود شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22:19 در تهران همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. چند هفته مونده به پایان کار دولت 11 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنانی از احمدی نژاد به دلیل کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های بین‌المللی انتقاد کرد. آقای ظریف در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران اروپا از سیاست‌های خاص دولت سابق در تشدید تحریم‌ها علیه ایران اظهار تأسف کرد. به گفته آقای ظریف یکی از نتایج این سیاست‌های خاص انتقال 35 میلیارد دلار در یک فرآیند خاص به جاهایی بوده که فقط بخشی از اون در پرونده فساد اقتصادی برای مردم عیان شده. از جواد کوروشی بشنویم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی آنچنان که خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از جمله گفت در طول بحران هسته‌ای طراحان تحریم برنامه ویژه‌ای برای فلج کردن این بخش کلیدی اقتصاد ایران طراحی کردند که پیامد آن اختلال در تجارت خارجی کشور و قطع دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی کوتاه مدت بود. آقای ظریف با تأیید موفق بودن تحریم‌ها در اهداف خود گفت مدیریت وقت کشور نیز با اتخاذ روش‌های خاص خود منجر به تشدید تبعات تحریم‌ها شد و ذخایر ارزی کشور مورد تعرض گسترده قرار گرفت.
ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر جریمه‌های سنگینی را به بانک‌های بزرگ بین‌المللی تحمیل کرده است. متأسفانه این اقدامات و به ویژه صحبت‌های دولت جدید آمریکا فضای بین‌المللی بانکداری را بسیار غبارآلود و نسبت به آغاز تعامل مجدد بانک‌های بین‌المللی به ویژه بانک‌های بزرگ بین‌المللی با بانک‌های ایرانی حساس و محتاط کرده است.
به گفته آقای ظریف در شرایط تحریم سودجویان و منفعت طلبان هم تحت عنوان دور زدن تحریم ها به ذخایر ارزی کشور دست درازی کردند، به گونه ای که بر اساس برخی منابع بانکی در یک مورد 35 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرایند خاص سر از جاهایی درآورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد. از علی مزروعی نماینده پیشین مجلس مقیم بلژیک پرسیدم دلیل طرح این مسائل از سوی آقای ظریف چگونه قابل تحلیل است. آقای مزروعی به رادیو فردا میگوید این گفته‌ها چیز تازه‌ای نیست، تنها گفتن آن توسط آقای ظریف تازگی دارد.
فکر میکنم صحبتهایی که آقای ظریف امروز از قولش نقل شده، این صحبتها خب جدید نیست به این شکل، یعنی قبلا توسط مسئولین دیگه و فضای خبری که تو ایران هست گفته شده. شاید اون چه جدید هست این که اینها زبان آقای ظریف داره مطرح میشه و فکر میکنم که دلیل مطرح شدنش از سوی آقای ظریف بیشتر برمیگرده به فضای انتخاباتی که در ایران هست و مواضعی که از سوی ترامپ و در واقع طرفدارش تو امریکا نسبت به ایران بیان شده. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر بایستی صحبت آقای ظریف رو در رابطه با فضای موجودی که در ایران هست و نسبت به ایران هست تحلیل کرد و دریافت.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به مصادره حدود 2 میلیارد دلار و ضبط بیش از 1.5 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی از سوی ایالات متحده آمریکا این کار را راهزنی بین‌المللی خوانده و گفته است شاید اگر مدیران وقت به موقع با درایت اقدام می‌کردند هرگز این مبلغ و موارد مشابه در دسترس آمریکایی‌ها قرار نمی‌گرفت. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که بانک‌های بین‌المللی و اروپایی از بیم جریمه آماده همکاری‌های مالی با ایران نیستند، در حالی که مصادره موجودی‌های ایران توسط آمریکا برای پرداخت غرامت به قربانیان عملیات تروریستی است که آمریکا به ایران نسبت می‌دهد.
اصولاً بانک‌های اروپایی در زمینه مبادلات اقتصادی بین اروپا و ایران همکاری نکردند، به دلیل اینکه اینها از این بیم داشتند که مشمول مجازات‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا قرار بگیرند در رابطه با تحریم‌های اولیه‌ای که آمریکا به اونها پایبند همچنان، و بانک‌های اروپایی به دلیل اینکه زیر فشار دستگاه قضایی آمریکا مجبور شدند که جریمه‌های سنگین بپردازند، چون ایالات متحده آمریکا مسائل مربوط به تحریم‌های ثانویه یا تحریم‌های برجامی رو تا اندازه زیادی حل کرده، منتها مسئله تحریم‌های اولیه به جای خودش باقی مونده و تا به حال مبادلات بازرگانی و اقتصادی از جمله در عرصه فروش هواپیما از طریق عمدتاً بانک‌های کوچک انجام گرفته و مشکلات زیادی رو ایجاد کرد. مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه در ارتباط با احکامی هست که دستگاه قضایی آمریکا در پیوند با مسئله اون چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن مبارزه با تروریسم مطرح میکنه و پول‌هایی که در بانک‌های خارج میتواند مشمول به اصطلاح بلوکه شدن قرار بگیره و این پول‌ها هزینه تامین غرامت برای قربانیان اعمالی که آمریکا ادعا میکنه توسط ایران در زمینه تروریسم انجام گرفته، این غرامت به اونها پرداخت بشه.
به باور آقای خاوند، مهمترین مشکل فعلی عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران است.
به هر حال در رابطه با مسائل مربوط به روابط اقتصادی با ایران، مهمترین مشکلی که در حال حاضر وجود داره همین مشکل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هست با ایران در زمینه تأمین مالی هم سرمایه گذاری و هم بازرگانی، و تا وقتی که این مشکل برطرف نشه در روابط بین ایران و جامعه اقتصادی بین المللی گشایشی که انتظار میرفت بعد از برجام انجام بگیره، این گشایش پیش نخواهد اومد.
به گفته علی دیوانداری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی روند پیشرفت فرایندهای مالی در یک سال پس از تحریم‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران دو محور اصلی همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا است. چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از روز شنبه 9 اردیبهشت ماه به مدت 2 روز توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، در تلگرام ما رو دنبال کنید. مطالب و تصاویرتون رو هم از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان همایش یک روزه در مالت موافقتشون رو با ادامه گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه نشان دادند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، همزمان با اعلام این تصمیم، ادامه این نوع مذاکرات رو به مواردی گره زده از جمله رعایت حقوق بشر، مردم سالاری و پایبندی به اصول و موازین بنیادین اروپا. در این زمینه از شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت 12 روز از برگزاری همه پرسی بحث برانگیز تغییر قانون اساسی در ترکیه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه با این هدف در شهر والتا پایتخت مالت گرد هم آمدند تا درباره ادامه و یا قطع مذاکرات بر سر ورود ترکیه به این اتحادیه رایزنی کنند. در پایان این نشست، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه سرانجام به این توافق دست یافتند که نتایج رفراندوم مناقشه برانگیز اخیر ترکیه را بپذیرند. وی سپس گفت از این پس دیگر از قطع و یا تعلیق گفتگوها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خبری نیست و این روند همچنان ادامه می‌یابد. خانم موگرینی همزمان اما یادآور شد پیشرفت در این مذاکرات زمانی به دست می آید که دولت ترکیه ضمن رعایت اصول جهانی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی به مبانی و ارزش‌های بنیادین اروپا هم پایبندی نشان دهد. از طرفی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در گفتگویی که در روزنامه‌های روز شنبه منتشر شده تاکید کرده اگر دولت اردوغان به دنبال همه پرسی اخیر قانون مجازات اعدام در این کشور را بار دیگر به مرحله اجرا درآورد، باید روی قطع کامل مذاکرات در پیوستن به اتحادیه اروپا حساب کند. به دنبال آغاز گفتگوهای مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در 12 سال پیش، دولت اردوغان قانون مجازات اعدام در این کشور را ملغا کرد. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان، در همایش مالت به ویژه وزیران خارجه لوکسامبورگ و اتریش مخالف ادامه مذاکرات با ترکیه بودند. ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکسامبورگ معتقد است ترکیه با برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی اصول یک حکومت مبتنی بر قانون را زیر پا گذاشته و سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش هم گفته مدت هاست که ترکیه پا را از خطوط قرمز اتحادیه اروپا فراتر نهاده. در این میان اما زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیش از شرکت در نشست مالت گفته بود نباید کاری کرد که ترکیه از اردوگاه غرب خارج شود و به روسیه بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید در مورد نشست مالت. اما ممنونیم که از شما تا این لحظه همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم که بعد از این هم بتونید همچنان رادیو فردا رو همراهی کنید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.